بسم الله الرحمن الرحیم و جعلناهم ائمه یدعون یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین و ما آنان را امامان قرار دادیم تا به فرمان ما رهبری کنند و نماز را برپای دارند و زکات را ایفا کنند و در برابر ما پرستندگان باشند. مهمترین مسئله اجتماعی از ابتدای تاریخ تا امروز مسئله رهبری است که چه کسی لیاقت دارد که اجتماع را رهبری کند و باید دارای چه مشخصات و خصائصی باشد. افلاطون در جمهوریت می نویسد فرزانگان باید حاکمان باشند. ماکیاول ایتالیایی می گوید زورمندان باید رهبران باشند. کمونیسم می گوید کارگران باید رهبران باشند. سرمایه‌داران می گویند قدرت سرمایه و لیبرالیزم باید جامعه را رهبری کند و اکنون دعواست بر سر رهبر. اما قرآن برای رهبر به مفهوم امام شرایطی قائل است. نخست این که امام باید جعل شود به امر خدا و جعلناهم، خدا اختیار بندگانش را به هر کس نمی دهد. و جعلناهم ائمه، ما خودمان می سازیم و جعل می کنیم. یهدون به امرنا، وظیفه اونها هدایت است و این هدایت به امر ماست، امر تکوینی یعنی در سازمان آفرینش. امر تشریعی یعنی در اجرای قوانین شرع. بچه ها، مسئله رهبری در دنیای امروز چه سیستم سرمایه‌داری، چه اشتراکی، چه دموکراسیش، عبارت است از مدیریت در همه دنیا. یعنی یک رئیس جمهور کسی است که بتواند مملکت را و جامعه را اداره کند. باید مدیریت منظم. این سیستم رهبری است در دنیای امروز. یعنی رئیس جمهور امریکا وظیفش اداره مملکت است. بهداشت، تغذیه، مسکن، فرهنگ، تفریحات، آسایش، سلامت، پوشاک، مسافرت مردم را تأمین کند. اگر تأمین کرد، این مدیر خوبی است و این رئیس جمهور و رهبر خوبی. در سیستم کمونیسم باز رهبر کسی است که تولید را بالا ببرد، صنعت را گسترش بدهد، خانه‌های سازمانی بسازد، فرهنگ را از دبستان تا دانشگاه رایگان کند. این رهبر خوبی. با اینکه اینها این کار را نمی‌کنند، ما میگیم می‌کنند. فرض در همون امریکایی که گفتم تغذیهشون چی جوره، در محله سیاپوستان فقر است و گرسنگی. من رفتم به منطقه هارلم، رفتم در نیویورک. هارلم خیلی از کاشان شما از اون محله های فقیر نشین خراب کرد. در روسیه هم که باید صف چند کیلومتری برای چند سیب زمینی. اما ما میگیم نه، واقعا هم خوب اداره میکنه. خب اما اینها جامعه را در یک حد زندگی بسته نگه میدارن. کاری به اخلاق، به روح، به مفاهیم انسانی ندارن. یک فردی که 8 ساعت کار می کند و حقوقی دریافت می کند، در 16 ساعت بعد کسی به او کاری ندارد. می خواهد تمام حقوقش را ویسکی بخورد، دولت به او کار ندارد. تمام درآمدش را میخواهد قمار بزند، دولت رو کار ندارد. با چندین زن رابطه نامشروع داشته باشد، دولت رو کار ندارد. میگه آقا من مأمورم به تو خانه بدم و کار بدم و غذا و لباس، اینا درست. حالا تو حقوقت را میری میبازی، اگرم مشروب میخوری آزادی. فقط اگر زیاد خوردی و افتادی تو خیابون مجروح شدی، پلیس میاد، آمبولانسی، معالجه مرخصی باز برمیگردی سر کارت، به ما مربوط بود. کسی حق نداره آزادی کسی رو سلب کنه. نصف شب در تگزاس یک زنی جیغ میکشید، من سراسیمه شدم برم، بچه ها جلو میگرفتن گفتن بری میزننت، گفتم خب جیغ میکشه، گفت خب بکش. سیستم امریکایی، کسی به کسی کار نه. این وضعیست که در دنیا امروز در سیستم سرمایه داری، یک سرمایه دار صاحب یک شرکته، شرکت شل داره، شرکت تگزاکو را داره، آزاد هر جور میخواد قارت کنه، فقط لیست مالیاتش مشخص اینه میپردازه، دیگه دولت رو کار نداره. حالا این رفته مس شیلی را چاپیده، یا نفت ایران را قارت کرده، یا طلای نامیبیا را برده، یا منگنز اندونزی را برده، یا پتاس مراکش برده، کاری بهش ندارن، میگن بیشتر بچاپ. فقط این میزان مالیات همین. اما در اسلام امام کسیست که جامعه را متوقف نگه نمیداره، یهدون به امرنا، یعنی جامعه را حرکت میده به سوی تکامل. براش برنامه تنظیم میکنه، لیست سیاه و لیست سفید. حتی کودک از وقت انعقاد نطفه تحت نظر رهبری است تا وقتی که در لحد دفن میشه، امامت مراقب همه حرکاتش هست. یه لردی مثلا هنرپیشه میاد جلوش مست میخواد سیگار بکشه، این لرده یک اسکناس $1,000 را لوله میکنه، کبریت میزنه که سیگار اون هنرپیشه رو شد. دولت بهش کار نداره، میگه با ما چه، کل مال خود. اما تو اگر بخواهی یک سکه یک ریالی را بندازی توی رودخونه، اسلام مشتت میگیره، میگه اسراف کرد. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو چرا یک قرن انداختی تو؟ اگر به کسی سیلی بزنی جلو دستت میگیره، اگر به خودت هم سیلی بزنی مشتت میگیره، میگه چرا به خودت سیلی زدی؟ این صورت لازم باید بدن را حفظ کنی. غذا میخوای بخوری مراقبت، میگه این غذاهایی که میخوای بخوری ایناست، این گوسفندی که گوشتش میخوری باید اوداج اربعش بریده بشه، رو به قبله باشه، با بسم الله باشه، و الا نباید بخوری. امریکایی به حرفا کار نداره، اوداج اربعه چی میفهمه؟ خوکار میارن قطار میکنن، سرشون زیر یک تیغ قطع میکنن، بعدم با دستگاه های ماشینی گوشتش میره اونجا بسته بندی میشه. کاری ندارن که توشی میخوری. اسلام میگه ماده ای که به سلامت مضر است نباید، مراقبه. از انعقاد نطفه که با بسم الله آغاز بشه، با طهارت آغاز بشه، تا اینکه بچه در رحم که هست، مادر باید چه روشی داشته باشه، تا کودک تا به دنیا بیاد، تا اذان بهش بگن، تا چی بهش دست بدن، همینجور تا داماد بشه، تا زندگی، همه تحت یک ضابطه آزاد نمیذاره. اینجاست که امام در اسلام یعنی رهبر و پیشوا کسی است که دارای این سمت یهدون به امرنا، جامعه را متوقف نمی کنه بگه این آپارتمانت، این تغذیت، این لباست، این مدرسه، این بیمارستانت، این جادهات، این خطوط هواپیمایی، کیفت بکن، ما مدیر. اسلام اینجور نیست. مراقبه، زیرا میخواهد جامعه را در حال توقف نگه نداره، به پیش براند به سوی تعالیات اخلاقی. چون اگر جامعه متوقف شود میگندد، میپوسد، میمیرد، اما اگر جامعه در حال تکامل روحی و معنوی و فکری و عرفانی و اخلاقی باشه، در حال پرواز و در حال تجلی و تعالی و تکامل، ایواز اسلام. اگر دندون کسی را شکستی دندون تو میستنی یا با دیرش بدی
گل خنده زد.
این امامت در اسلام یعنی یک رهبری تکمیلی تشریعی در تکامل بشری، نه اینکه یه جامعه در یک حال بمونه. بزاز کاشی 30 سال بزاز، باباش بزاز، بعد پسرش بزاز، این در حال توقفه. اسلام میگه حرکت به جلو، همه اجزای وجود در حرکت هم، دینامیزم هستی در جهشه. اصولا امام یعنی کسی که جلو داره را میره. پس وقتی امام داره جلو را میره یعنی مردم باید حرکت کنن، نه اینکه در توقف باشن. به تمام مراحلت میرسه، حتی به اندیشیدنت میرسه که در یک خلوتگاه هم که نشستی میخوای بیندیشی، در اون هم نظارت داره که بد نیندیش. برای مردمت نقشه تجاوزگرانه ترسیم نکن. این حرکت یهدون به امرنا، ما میبینیم ابراهیم امام حرکت کرده، 4000 سال جامعه پشت سرش به سوی توحید حرکت کرده، اما افلاطون چه کرد؟ مناظر زشتیست در امریکا که من شرم دارم بگم. دو تا مرد میان در کلیسا جلو و کشیش با هم ازدواج میکنن، حکومت کاری نداره، میگه دموکراسیش به من چی؟ اما اسلام میگه به من مربوط. من امور جنسیتون را کاملا کنترل میکنم، امور جنسی لازم مقدس، ولی فقط در محیط خانواده، بیرون از خانواده سنگسار. تو میکروب شدی، پلید شدی، بمیر. اما امریکا میگه نمیر. به من چه؟ من رئیس جمهورم، من فقط مدیرم که شکم تو رو سیر کنم، به تو پول بدم، آزادت بگذارم در شهباته. تو مسکاوم را میری، توی پارکا پسر و دختر در آغوش هم میقلتن. در امریکا هی باشگاه های مختلف که خجالت میکشم بگم باشگاه چی. مردم امروز اینقدر توی این سالن ورزشی برای بچه محصلا فریاد کشیدم که آمدم تو خونه، اصلا افتادم گفتم دارم میمیرم. چند تا قرص خوردم باز پا شدم آمدم. باور کنید دارم خودکشی. من دردم اینه که الان که به این کشور آزادی داده شده، یک عده میگن دموکراسی غربی، یک عده میگن آزادی شرقی و کمونیستی. ما دادمون اینه که نه دموکراسی غربی میخواهیم نه آزادی شرقی و کمونیستی، ما امامت را میخواهیم. تو یه مردی زحمت کشیده، پولم مال خودته، بسیار خوب، یه انگشتر تله خریده تو انگشتت، اسلام میگه در بیار. آقا این زحمت کشیدم، پول مال خودمه، انگشتر در امریکا میگه خوب انگشتر به انگشتت بکن، به پاتم بکن، به کمرتم بکن، به گردنتم بکن، به گوشتم بکن. من در شهر نیولانز دیدم که خیلی مردا گوشواره داشت. اسلام میگه نه، حق نداره یه انگشت از طلا. با اون خانمه میگه آی حق نداره که پوست روبا حرام گوشت رو به پالتوت بدوزی. آقای دین تو به این چی کار داری؟ میگه من کار دارم، من حتی به کفنت هم کار دارم، به قنداقه کودکیت هم کار دارم، به همه چیزت کار دارم، برای که من خداتم، من میدونم چه به نفعته و چه به ضررته. من به نگاه کردناتم کار دارم، با یه گوشه یه چشمی که نازک کنی به اونم کار دارم. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، من کار دارم واسه که یه گوشه چشم یک صدم درجه تنگ میشه، یه دختر فریب میخوره، بعد حامله میشه، بعد تو میگه مال من نیست، او میگه مال توست، بعد او خودکشی میکنه، بعد تو به زندان میری. بنابراین انسان به گوشه یه چشم تنگ کردنت هم کار داره. این زیر ناخونه اگر یه خورده بلند باشه، یه خورده، به این کار داره. میگه تو وضو که میگیری باید به او گوش تو زیر آب برسه، بنابراین به اینجا تم کار داره. این ناخونه اینجاست که اسلام و ادیان الهی بر تمام ابعاد زیست دخالت داره. در تجارتت قانون داره، چه چیز حق داره بخری و چه چیز حق داره بفروشی. تو یک شوفری پا میگذاری روی گاز، تو به اشکال نداره و بذار روی گاز، اما اگر توی ماشینت مشروب باره میخوای ببری به تهران، پاتی که روی گاز میگذاری گاز دادن ترومه، ولو اون مشروب مال دیگریست، خریدش مال دیگر، فروشش مال دیگر، خوردنش مال دیگر، اما تو نباید ببری. این اسلامه و امام کارش اینه. امام منظور پیغمبرم هست ها، پیغمبر هم امام هست، خود پیغمبر اسلام امامه، ابراهیم امامه، بعد از پیغمبر اسلام این 11 تا 12 تا امام هست، در زمان غیبت هم نایب الامام امام هست، یعنی کسی که جامعه را رهبری میکنه در این متد، در این مسیر متعالی متکامل نجات بخش. جامعه امریکایی چندین میلیون بچه حرام زده تو شیرخوارگاه، چندین میلیون پدر مادرهای پیر تو آسایشگاه ها منتظر مردن، این بچه منتظر لبخند مادر، نه مادر معلومه فرزندش کیست، نه فرزند میدونه پدر مادرش کیست، نه اون سالمندی که در آسایشگاه افتاده منتظر مرگه یکی میاد ازش حال بپرسه. یه جامعه منتظر از هم پاره پاره و گسیخته. اسلام میگه تو حق نداری موزیک گوش کنی.
خب این موزیک اسلام
میگه نه. والذین هم عن اللغو معرضون، با عوض گوش دادن این موزیک یک مقدار کتاب بود. اصلا نفس کشیدنها تو حساب میکنه. شما نمیدونید دم مرد چقدر مشکله. تمام نفس هایی که کشیدین یکی یکی حساب میکنن که این نفس رو در کجا کشیدی، چرا توی خیابون به جهت رفتی. تو مصرفی. مصرف یعنی چه؟ یعنی کسی که گرانبها ترین سرمایه‌شه که نفس کشیدن و عمرش بیهوده مصرف کرده، توی خیابون، توی سالن سینما، توی پارک، زیر کرسی تو خونه نشسته، آجیل جویده و هی خندیده. همه اینا حسابه، همه اینا اسرافه، همه اینا حرامه. و شبای بلند زمستان بشینید زیر کرسی یک تفسیر فارسی بگیرین بخونین، بابایه بخونه، پسره بخونه، بابا گوش بده، مادر گوش بده. و اقام الصلاة، وظیفه امام در اسلام اقامه الصلاة، یعنی پیوند دادن انسان بی نهایت کوچک به خدای بی نهایت بزرگ. معنی صلاة اینه، اون مفهوم اصلی تأمینیش. شما ببینین این لامپ تا وقتی که متصل است به مولد برق روشنه، قد که میشه خاموشه. فطرت انسان یه نوری است در درونش، مادام که متصل است به کانون الله روشنه، منقطع شد تاریکه. بنابراین امام وظیفش اقامه صلات است، یعنی همیشه بشر را مرتبطش کنه به اون کانون. در خوابش، در بیداریش، در کسبش، در تحصیلش، در جنگش، در صلحش، در حال تغذیهش، حتی معذرت میخوام در حال تخلیهش، باز هم یاد خدا. اتصال همیشگیش. این پنج نوبت نماز یک تجسم اون پیونده. یه مسلمان باید همیشه نماز بخونه، یعنی در تمام دقایق عمرش نماز بخونه، یعنی در تمام دقایق عمرش با اون کانون قدرت لم یزلی متصل باشه. اگر کارگر در حین کار متصل باشه به خدا، کمکاری نمی کنه. اگر کارمند باشه در پشت میز اقامه صلات داشته باشه در همون حال برای مردمش کار تراشی نمی کنه. اگر سرباز باشد در حال صلات با دشمن نیکو می جنگ خیانت نمی کنه. چه بسا نماز گزارانی که بی نماز محشور می شن ولی که رابطه با خدا نداشتن، فقط پنج نوبت معلق زدن، در سایر امور رابطه با خدا نداشتن. مسئله بعدی که وظیفه امام است در امت، ایتاء زکات. تا من میگم زکات، شما میگین که ما که شطور نداریم، ما که گندم نداریم، ما که خورما نداریم که زکات بدیم. آقا زکات رشد اجتماعی است. خود زکات یعنی رشد. یه جامعه اسلامی باید در حال رشد باشه، مثل ساقه گندم که رشد داره. اما این رشد در چندین بود: رشد فرهنگی، رشد اقتصادی، رشد سیاسی، رشد معنوی، رشد فکری، رشد عرفانی. در همه مراحل باید جامعه رشد. بنابراین امام کسی است که جامعه را رشد بده. نگذار جامعه از رشد باز بمانه. مردم کاشانه که یک سال بزاز بقال الکتریکیست کارگره، همونه که همونه
ده روز در محرم باز یک چیز گوش میده، باز برمیگرده همونو کمونه. این جامعه جامعه ای لان و زکاته، اصلا این زکات نمیده، بله که رشد نداره. این خانم اگر یک سور قرآن بلده، وظیفش اینه که به اون خانم دیگه درس بده، اینه میگن زکات. این محصل روزه از اسرائیل ندارن براتون، شما این همه زمین دارین، بره که همیشه بزاز بودین، همیشه بقال بودین، همیشه بسف کننده بودین. این جامعه جامعه زکات نیست. این قالی را به متر 1500 تومن میخره، از او آقا بعد متر 2500 تومن میده به او، او به او میده به 2700 تومن، او به او میده به 2900 تومن. ایک تولید نشد. پس وظیفه امام دادن رشد است به جامعه در همه ابعاد، هم بود معنویش هم بود صنعتیش. ما چه رشد صنعتی داشتیم شما بگید؟ من سریع از میزنم، از منم دلخور نباشید، به واسطه که شاید یکی از دلسوزترین دوستان شما من باشم. ژاپن الان 80 سال رو کار آمده و کبیر مرحوم رضوان الله علیه آمد در ایران ما دارالفنون را دایر کرد، بعد از ایران در ژاپن دانشگاه تأسیس شد. بعد حالا ژاپن از لحاظ صنعت به جایی رسیده که کالاهای صنعتیش در امریکا و اروپا فروش میشه. اما ما رشدی نداشت. یک جامعه مصرف کننده که دیگران برامون بسازن چکار کنم من؟ شما میدونید الان چه مسائلیست که من باید بگم بهتون دردتون میاد؟ نزدیک 18 میلیارد تومان کالای ما در بندر خرمشهر بود، چون کامیون نداشتیم به دست عراقی ها یا منفجر شد یا غارت. چرا؟ برای اینکه کافی بود یکی از کامیون های ما دو تا پیچش کم باشه، مون کامیون. ما در تمام این مدت نرفتیم یه پیچ بسازیم، کامیون کم بود کالامون. الان هم کالاهای هست در بندر ماشر هست، در بندر امام خمینی هست، در بندر عباس هست، تریلر هست، یه جوش کم شکسته. 37 میلیون آدم مصرف کننده یه پیچ نمیتونه بسازه، بره که همیشه بقال بوده و همیشه بالیساز بوده. پسر حاجیم که پسر حاجیست، پسر حاجی که نباید کار کنه، پسر حاجی دختر حاجی میگیره، پول میاد رو پول. این چه کار بکنه؟ شنیدم در کاشان عده پسر حاجی هستن جز منقضی خدمت 56 نمیرن به خدمت. پسره هر کس هست مرتکب خیانت میشه، باباش که ایره نمیفرسته خائنه، مادر سمت حیفش میاد پسرش بره به جبهه، اونم خائنه. برای این که ما رو اینجور ساختن. هندوستان چندین قرن مستقیماً نایب السلطنه انگلیس برای شاکن بوده، حالا چند سال آزاد شده. از سوزن تا لوکوموتیو همه چیز را خودش می سازد. به اتم هم دست یافته. یه ملت فقیر ار گفته چرا، بره که نفت نداره، چون نفت نداره میره دنبال کار. ما چون نفت داشتیم شکممون سیر نرفتیم دنبال کار. و بعدم انشاءالله ما تصمیم داریم جلو شیر نفت رو ببندیم. اینجور نیست، یه مقدار کم استخراج کنیم بریم مصرف داخلی، مردم برن تولید کنن. این همه کارمند ادارات ما لازم نداره، همه باید بیان بیرون تولید کنن. مغازه های اضافی رو اصلا همه مغازه ها رو میبندیم، همه برن تولید کنن، 4 تا فروشگاه بریم کار کنیم. شیعه علی نیستین که میره قنات دایر میکنه و نخلستان و بکنیم. پس امام کسی است که هم اقامه صلات میکنه، یعنی جامعه را به مرکز قدرت آفرینش متصل میکنه در یک تکامل معنوی عرفانی، در یک عشق مقدس، در یک جذبه و انجذاب و شوق و اشتیاق و پرواز و معراج و دیدار حق و لقاء الله. این وظیفه امام. و یکی هم برای زندگی مادی مردم رشد میده، که مردم یه مردم حالوی تسلیم پذیر گردن کج نباشه. برای اینکه این رهبری جامعه را به سوی تکامل هدایت کنه، یه مکتبی، مکتب عبارت است از این کتاب که قرآن، این مکتب. یعنی تمام خطوط اصلی زیست مادی و معنوی و فکری جامعه را این مکتب تنظیم کنه. این مکتب اما این مکتب امام لازم داره. امام کسی است که این کتاب در وجود او تجلی داشته باشه. یعنی اگر قرآن میگه صلات، او صلات باشه، جهاد، او جهاد باشه، زکات، او زکات باشه، صلح، او صلح باشه، انسان دوستی، او انسان دوست باشه، خشم در راه خدا و انتقام، او باشه. اینو میگن امام. آنچه به شیعه اصالت داده مسئله امامت است. یعنی امام کسی است که مکتب در وجود او متجلی است. وقتی که میخواییم قرآن را ببینیم، امام را میبینیم. همه حقایق در او هست، یعنی قرآن زنده، قرآن ناطق، قرآن متحرک است. او امام. و این امام انسان را هم به اقامه صلات وامی دارد، یعنی ارتباط با قدرت فوق، هم به ایتاء زکات، یعنی رشد دادن به جامعه. حالا اینجا مشکلی پیش میاد. یه حقه. حقه چیه؟ یه عده میان مکتب را و امامت را فقط جنبه عبادتیشه به حساب میارن، جنبه سیاسی، اقتصادی، آموزشی، حکومتی، نظامیشه کنار میزنن. یعنی انسان را شقش میکنن با یک ساتور، کارایی که به جای ضرر نداره آزاد. یه نفر تا صبح تو خونش نماز شب بخونه، کارتر بو کار نداره، اعلی حضرت هم بهش کار نداره. عبدالله و عمر 70 سال نماز خونده، یزید بهش کار نداره. اما با نماز امام حسین جنگ داشته، چون نماز امام حسین پشت سرش جهاده. جهاد یعنی توی ظالم نباید حاکم باشی. آنچه مذاهب را در تاریخ بشر مسخ کرده، جدا کردن رهبری و امامت است از سیستم سیاست. انجیل را بخونید، نوشته که مسیح پسر خدا قربانی شد تا گناهان ما بخشیده شود. چی مسیح خوبی؟ خلبانه رفته بالای هیروشیما، یه بمب انداخته در ناکازاکی و در هیروشیما 600 هزار نفر کشته، 600 هزار. اما حالا رفته تو کلیسا، یک شنلی تنش کرده، یک شمع دسته، عیسی مسیح هم بخشید. توی ما محتکر، رباخار، دوست، فاسد، قاسد، یک گریه عاشورا بخشیده. ای او خطرش که دین را از سیاست جدا کرد. گفتن شما به سیاست چی کار داری؟ سیاست بزرگتر را اداره میکنن، اعلی حضرت هست، نخست وزیر هست. یادمه به همین هیئت که میامدن مصالحه طاغوتی، دور اینجا را صندلی میچیدن که رئیسا روی صندلی بشینن. جان ما یادتون نیست؟ همین هیئت ها عزاداریتون رو بکنید. کربلا قحطی یا آب دل پیغمبر کباب خوب، این که ضرری نداره برای اعلی حضرت. میگن مسیح اصلا به سیاست کاری نداشته، فقط بره خدا بوده و همه را میبخشیده. اگر حضرت مسیح به سیاست کار نداشت، برای چی هیرود فرماندار فلسطین به دارش کشید؟ جواب بدین. خب جواب بدین. پس معلوم میشه حضرت مسیح در مبارزه بوده با فرماندار فلسطین، با امپراتور روم، و الا که به دارش نمی زدن. پس مسیح یه فرد سیاسی، سیاسی دینی، یک رهبر، هم صلات هم زکات. موسی هم که جنگیده، نجنگیده. ابراهیم نجنگیده. شعیب با سرمایه داران نجنگیده. صالح و هود با اشرافیت نجنگیدن. پیغمبر اسلام با سرمایه داری نجنگیده، با تجاوز نجنگیده، با هراکلیوس امپراتور روم نجنگیده، با پرویز پادشاه ایران نجنگیده. پس پیغمبر یه پیغمبر سیاسی است، اما سیاست توأم با صلات. بعضی ها میگن در بین اماما همه امام حسین بود که مبارزه کرد، بقیه امام ها خوب نجنگیدن. او زمان بود. شنیدم بعضی از این افراد مقدس هم بودن، گفتن که خوب ما طرفدار امام حسنیم، مر امام حسن نجنگیده. امام حسن در فتح افریقا جنگیده، در فتح مازندران جنگیده، در فتح قسطنطنیه جنگیده، در جمل و نهروان و صفین جنگیده. بعدم اگر نمی جنگید آروم بود، چرا جگرشو پاره پاره کنن؟ اگر امام باقر اهل جنگ نبود، چرا مسمومش کردن؟ اگر امام صادق اهل جنگ نبود، چرا چندین بار احضارش کردن و بعد خانهش آتش زدن، اموالش مصادره کردن، در سن 65 سالگی مسمومش کردن؟ اگر موسی بن جعفر اهل مبارزه نبود، 14 سال زندان چه بود؟ مسمومیت چه بود؟ علی ابن موسی رضا اگر مرد سیاست و مبارزه نبود، اون قتل دردناک چه بود؟ امام جواد اگر اهل مبارزه نبود، در سن 25 سالگی کشتنش یعنی چه؟ اگر امام علی نقی و امام حسن عسکری اهل مبارزه نبودن، چندین سال در پادگان نظامی سامره چرا در زندان بودن؟ اگر ولی یعص مرد مبارزه نبود در 5 سالگی چرا ریختن توی سرداب که بکشنش؟ همه اهل جنگن، همه اهل سیاستن. امکان نداره سیاست از دین جدا باشه، امکان نداره صلات از زکات و جهاد دور باشه. ما را از زمان صفویه تا حالا فریبمون دادن. اصلا وقتی حکومت دست کفر بود دیگه چی میمونه؟ چی میمونه؟ وقتی امریکا آمد اقتصاد شما را برد، حکومت شما را برد، با یک فرهنگ غلط پسر شما را فاسد کرد، دختر شما را از عفت خارج کرد، نماز خوندن شب حاج آقا توی اتاق دربسته، این چه معنی داره؟ وقتی به قرآن شما و به احکام شما و به سنت شما و به فقه شما و به اخلاق اسلامی شما یورش بردن، وقتی جنرال های امریکایی از ویتنام آمدن به اصفهان، فاحشه های سایگون را آوردن به اصفهان، دیگه زیارت امام رضای شما چه ارزش داره؟ زیارت امام رضای وقتی ارزش داره که شما از روح مقدس دست مبارزه بگیرید.
عجب دیگه کردن. هی بیاییم بخونیم که آیا خون پشه نجس یا بک.
آقا 15,000 مسلمان فلسطینی را شاه حسین جنایتکار کشته، سرزمین های عرب را بیگانگان گرفتن، مسلمان ها در فلیپین و در اریتره و در برمه و در کشمیر و در افغانستان، در مالزی، در اندونزی، در ازبکستان، قرقیزستان کشته میشن. 15,000 جلد قرآن در کشمیر به آتش کشیده شده، مساجد را در مرو و بخارا در هم کوبیدن. بنابراین این گوشه بدون مسئولیت سیاسی یک کار عبادتی، یک شوله زرد روز اربعین چه دردی را دوام میکنه؟
ایمایی همین که 200 پسر حاجی باید اعزام بشه به جبهه نمیره، بری که مادرش رحمش میاد، احمد آقاش، علی آقاش، پرویزش، چنگیزش بره به جبهه. زمنان هم خیلی هم متدینه، همین خانم شل زرد روز اربعینش هم میبازه.
ما باید طرز فکرمون را مردم عوض کنیم. ما باید آنچه غلط می اندیشیدیم اصلاح کنیم.
حالا خدا آمد و یک امامی برای ما جعل کرد و جعلناهم ائمتاً یهدون به امرنا.
این امام که از سلاله ابراهیم و پیامبر است و امامان است، یه امامی است که هم یهدون به امرناست، هم اقام الصلاه، هم ایتاء الزکات، هم کانولن عابدین. یه پیرمرد 80 ساله امام امتی که یه جامعه را از زنجیر اسارت بیگانه و استبداد سلطنت رها کرد.
علا و لکل مأموم اماما یقتدی به و یستضیء بنوره. هر امتی امامی داره، شهوترانه ها پیشواشون کافره. ما الان امام داره. شما بدونید یک نفر که با شما داره راست حرف میزنه، اینقدر شجاعت داره که مسئله کشته شدن که براش هیچ چیز،
اما از مسئله کشته شدن یک مسئله دیگه مهمتر هست. پر گفتین چیه؟ آبرو. من جانم را که در راه اسلام دادم متاسفانه خدا نگرفته، گفته این به دست من. باید یک کار کنیم که انشاءالله خدا بپذیره. تا حالا نفت. حالا من دارم آبرو میدم در راه اسلام. آبرو. آبرو اینه که من دانشگاه دیدم، من در دانشگاه تحصیل کرده و تدریس کردم، من در دانشگاه های خارج از کشور مطالعه کردم، من چندین کتاب نوشتم، چندین کتابم ترجمه کردم، الان میتونم بیام توی روشنفکرا ابراق وایستم بگم منم آزادی خواه، منم سوسیالیست، منم دموکرات منش. یه عده از این جوانای دانشگاهی هورا بکشن وای خیلی عالی. اما آمدم توی هیئت ابوالفضل دارم حرف. ها برای چی؟ ما الان در این مسئله گیر کردیم. مسئله خطرناک اینه مسئله انقلاب مهمه، اما مسئله ادامه انقلاب مهمتر. ما دوران تخریب را گذراندیم، یعنی خراب کردیم بنای سلطنت را. امروز برای فرنگی ها بود خراب کردن آسون، یه بنای عظیمی را میشه باید دینامیت خراب. ما با یه قرش، با یه طوفان، با یه انقلاب بنای سلطنت را خراب کردیم. این آسونه. مشکل سر ساختنه که چه جامعه‌ای را بسازیم، بر کدام مدل و بر کدام متد. یه عده هستن، سیاست مدارانی هستن که میگن ما در هر صورت به غرب احتیاج داریم. ممکنه سونیت هم نداشته باشن، البته یک عده شون خائن هم، اما یه عده هم هستن که خائن نیستن. طرز فکر اینه، میگن بابا ما نمیتونیم بدون غرب زندگی کنیم، ما وسائل یدکی لازم داریم، ما دارو لازم داریم، ما متخصص از خارج لازم داریم، ما وسائل صنعتی لازم داریم، بنابراین هر جور هست باید با غرب بسازیم. این طرز فکر الان هست. توی مجلس هم یک عده هستن، توی جامعه هم هستن، جامعه هم یک عده طرفدار شده. این هست. من صاف رسیم. متشکر باشید که من صف هستم. میگن ما نمیتونیم بدون امریکا زندگی کنیم. یه ده میگن نه، امریکا امپریالیزمه، امریکا جهانخواره، امریکا آدم خوش کشه، چکمه پوشه. خب پس چیکار کنیم؟ به طرف بلوک سوسیالیزم رو بیاریم، بریم اسلحه از شوروی بخریم، مستشار نظامی از اونجا بیاریم، استاد دانشگاه از اونجا بیاریم، کالا از اونجا بیاریم. یه عده طرفدار این سیستم هن الان هم در همه جامعه هستن، شاید یک عده از جوانهایی که طرفدار همین فکرن در همه مجلس هم باشه. اتفاق لا اله الا الله. زهر امریکا که چشید، از سال 1320 جنگ بین المللی که روزولت پاش گذاشت در ایران نفوذش بود، از 28 مرداد 32 مستقیمن آمد، برامون دین نگذاش، فرهنگ نگذاش، ایمان و اخلاق نگذاش، اقتصادم نگذاش، کشاورزیمون را، دامداریمون را، صنعتمون را، فکرمون را، همه برد. سازمانهای جاسوسیش آمدن سواق درست کردن، شکنجهگاه درست کردن، که من در سلول زندان کمیته بودم تا صبح فریاد جوانها بلند بود زیر این شلاق‌ها. بیا میکنم پرزه خورده کی کش شما را؟ والله قسم کندی کش شاه یک آلت بود. هفته شهریور کی کش؟ کاتر کش. شمزه آذر کی کش؟ در دادشگاه والله نیکسون کش. بیسته اشته بازد کی کش؟ آیزنهاور کش. اسرائیل را کی روی دوشه با سوار کرد؟ تو رو من کرد. این من در همه جا گفت دلان جاسوسی گفت تو خود دانشگاه امریکا گفتم. اینا حالا من از شما مردم میداد شما آدم خوبی این به خدا قسم، اما از این که من داد میکشم ناراحت نشید. من دوستم من اگر آدم عاقل باشم در یک جبهه میجنگم، اما یه دیوانه هستم که در چندین جبهه میجنگم. هم با روس میجنگم، از این برم با انگلیس میجنگم، با چین میجنگم، با انگلیس، با آلمان غربی، با کشورهای ارتجاعی عربی. اصلا دیگه جایی به خودم نذاشتم، با شعور ندارم، سیاست بلد نیست. بنابراین ما هیچگاه اگر بمیریم استخوانمون خاکستر بشه مصلحت نیست. نمیگذاریم ما تو مجلس که دوباره با امریکا سازش ایجاد بشه.